هم تهیه کننده برنامه آقای فرامرز علی خانی، صدا بردار آقای سعید جعفری و ارتباطات و هماهنگی آقای ابوالقاسم مظاهری. در این بخش در خدمت شما بودیم، امیدواریم که رضایت خاطر شما هم فراهم شده باشه. همکاران ما هم در بخش دیگری خدمتتون خواهند رسید، انشاءالله که بتونید همراهی بفرمایید. در هر کجایی که هستید سلامت و تندرست باشید. خب دوستان، آخرین برنامه این بخش سیم و زر رو خواهید شنید به مدت 30 دقیقه. همه جا براتون آرزوی سلامتی میکنیم. شبتون خوش و خدا نگهدار.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من. نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. اجازه بدید پیش از هر چیز بگم که در این برنامه قرار درباره کتاب تحول مبانی مشروعیت سلطنت از یورش مغولان تا برآمدن صفویان به قلم دکتر محمد رضا روزبهانی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان آقای دکتر روزبهانی، نویسنده این کتاب، و جناب آقای محمد آسیابانی، کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای آسیابانی، سلام به برنامه خودتون سیم و زر. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم اسحاق تبار و همچنین مهمان عزیزمون آقای دکتر روزبهانی و همه شنوندگان محترم این برنامه. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. جناب آقای دکتر محمد رضا روزبهانی، سلام به برنامه سیم و زر، بسیار خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدوارم که حاصل این گفتگو برای شما مفید باشه.
متشکرم از شما و سپاسگزارم که قبول دعوت کردید. پیش از اینکه وارد گفتگو بشیم، اجازه بدید تا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. دکتر محمد رضا روزبهانی متولد 1339 و دانش آموخته رشته تاریخ ایران دوره اسلام در مقطع دکترا از دانشگاه تهران است. از فعالیت‌های دکتر روزبهانی میتوان به مدیریت گروه تاریخ در شهرستان‌های پلدختر و بروجرد، عضویت در هیئت تحریریه مجلات و حضور در انجمن‌های علمی، عضویت در انجمن‌ها و جشنواره‌های هنری، تدریس و فعالیت در مراکز تربیت معلم لرستان و تهران اشاره کرد. وی در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان تهران است. از دکتر روزبهانی مقاله های بسیاری در مجله ها و فصلنامه های متعدد به چاپ رسیده است که می توان به چند نمونه از این مقاله ها اشاره کرد. تاریخ در سیما، زرین کوب و ادبیات نمایشی، اندیشه سیاسی چیست، معرفی آثار برجسته ابو علی مسکویه،
مشروعیت ایلخانان در آراء متکلمین و فقهای شیعه و تحول مبانی مشروعیت دولت صعبه‌داران. دکتر محمد رضا روزبهانی در نوشتن نمایشنامه نیز فعال بوده و از ایشان نمایشنامه‌های سالن انتظار، انقلاب در سالن انتظار، راهبانان، بازگشت و حکایت دیگر به اجرا درآمده است. کتاب زندگی نامه و اندیشه سیاسی ابو علی مسکویه به قلم دکتر محمد رضا روزبهانی در سال 86 به چاپ رسیده و در 14 جشنواره کتاب سال دانشجویی مورد تقدیر قرار گرفت. همچنین در 15 دوره هفته کتاب سال استان اصفهان در آبان ماه 1386 به عنوان کتاب برگزیده در رشته تاریخ عنوان اول را به دست آورد. تحول مبانی مشروعیت سلطنت در ایران از یورش مغول تا برآمدن صفویان کتابی دیگر از دکتر روزبهانی است که در سال 1397 توسط انتشارات دانشگاه مفید به چاپ رسیده است. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با آقای آسیابانی، کارشناس برنامه‌مون، و شنونده بخش اول گفتگوی ایشون خواهیم بود با مهمان برنامه‌مون آقای دکتر محمد رضا روزبهانی. آقای آسیابانی بفرمایید.
خب همونطور که شنیدید در این برنامه قرار هست که درباره کتاب تحول مبانی مشروعیت سلطنت از یورش مغول تا برآمدن صفویان نوشته آقای دکتر محمد رضا روزبهانی صحبت کنیم که توسط انتشارات دانشگاه مفید قم منتشر شد. خب همه ما میدونیم که مغولان قومی فاتح بر ایران بودند که البته خرابی های بسیار هم به بار آوردند، اما چه شد که این قوم تا مدت ها بعد تونستن بر ایران حکومت کنن نکته و بحث بسیار مهمی است. خب در این کتاب آقای دکتر به چگونگی مشروعیت بخشی توسط حکمرانان ایران از زمان مغول ها تا زمان ظهور صفویان سعی کردن که پاسخ بدن. خب اگر آقای دکتر اجازه بدن من میخوام بحث رو با این سوال شروع کنم که به هر حال مسئله اسلام سیاسی و تئوری های حکومت از زمان اسلام، از زمان صدر اسلام تا یورش مغول تقریبا فقط دو رویکرد مشهور شیعه و سنی داشته. این که مغولان از چه زمانی و بر مبنای چه شرایطی تصمیم گرفتند که به طرح مباحث نظری در حوزه مشروعیت بخشی وارد بشند و سعی در توجیه حضور خودشون به عنوان حکمرانان جامعه یا حکمرانان تمدن اسلامی بکنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این که می‌فرمایید بحث نظریه‌های سیاسی از صدر اسلام وجود داره که طبیعی است. در واقع پیامبر گرامی اسلام دولت تأسیس کرده، با مهاجرت به مدینه موفق شد دولتی رو تأسیس بکنه و این دولت تا پایان رحلت اون بزرگوار تمام عربستان، سرزمین عربستان رو در واقع تحت کنترل خودش داشت. بعد از رحلت ایشون بر سر جانشینی گفتگوهای فراوانی شد که این گفتگوها در واقع دو جریان عمده رو در جهان اسلام به وجود آورد که به جریان شیعه و سنی مشهوره. من وارد این مباحث نمیشم، منتها با رحلت پیامبر مسئله جانشینی پیامبر و مسئله خلافت مطرح شد. حالا که پیامبر نیست، چه کسی حق دارد به جای ایشون بر مسند خلافت بنشیند؟ امور دنیوی و حتی دینی مردم چگونه سازمان پیدا بکنه؟ که این مبنای اختلافاتی شد، ولی آن چیزی که در عمل اتفاق افتاد این بود که کسانی که به منصب خلافت رسیدن از جمله خلفای اولیه تا امام حسن مجتبی که 5 بودند، منصب خلافت به عنوان تنها و خلیفه به عنوان تنها حاکم مشروع جهان اسلام مورد پذیرش مسلمان ها قرار گرفت و با گسترش اسلام در سرزمین های پهناوری که تا مرزهای هند از یک طرف کشیده می شد و تا اندلس در غرب اروپا رو شامل می شد، یک گستره پهناوری تحت فرمان خلافت اسلامی قرار گرفت و همه مسلمان ها بالاتفاق عموماً خلافت رو و خلیفه رو به عنوان حاکم مشروع جهان اسلام می شناختند. حالا مخالفت هایی بود، درگیری هایی بود، بعضی ها نمی پذیرفتند، ولی آن چیزی که وجود داشت و غالب بود و تئوریزه شد، این نظریه به عنوان مهمترین نظریه سیاسی جهان اسلام پذیرفته شد. هرچند که از نظر شیعیان این نظریه مورد پذیرش نبود، منتخب شیعیان در اکثریت نبودند، اقلیت کوچکی رو در جوامع اسلامی تشکیل می‌دادند. این نظریه که با تمام پست‌ها و بلندی‌ها تا آستانه تهاجم مغولان نظریه غالب سیاسی در جهان اسلام بود و مردم عادت به این کرده بودند، این رو پذیرفته بودند، خلاف این در ذهنشون نمی آمد. منتها با تهاجم مغول یک تحول ایجاد شد. مغولان حمله کردند، آمدند بغداد رو گرفتند، آخرین خلیفه عباسی رو از بین بردند و خلافت عباسی منقرض شد، حالا لاغر در شرق جهان اسلام. و این مغولانی که تازه آمدن مبنای مشروعیت رو چیز دیگری قلم می دانستند. که شما اگر آثاری که متعلق به دوره مغول ها هست مطالعه فرمایید، چه در کتاب های خودشون و چه در آثاری که نویسندگان مسلمان نوشتن، مغول ها هم باور داشتن، چنگیز خان باور داشت که خدای آسمان آبی او رو انتخاب کرده است که بر دنیا حکومت بکنه. یعنی یک مبنای مشروعیتی سوای آن چیزی که در جهان اسلام وجود داشت از طرف چنگیز مطرح شد. با این نظری حالا توی آثاری که وجود دارد این رو مطرح کردن، چنگیز با این دستمایه آغاز کرد، حرکت خودش آغاز کرد، مغولان رو متحد کرد، قدرتمند کرد، به کمک این توانایی‌ها و این وحدتی که ایجاد کرد تمام چین رو گرفت، آسیای مرکزی رو گرفت، به مرزهای ایران در زمان خوارزمشاهیان نزدیک شد و به لحاظ نظری این اعتقاد رو داشت که او برگزیده خداست، خداوند او رو انتخاب کرده است و او حق داره حکومت بکنه. پس طبیعتاً چه خوارزمشاهیان که به نوعی مشروعیت خودشون رو از خلیفه میگرفتن، چه خود خلیفه از نظر اونها مشروعیتی نداشتن، اونها میبایستی از چنگیز خان اطاعت بکنند. بر این اساس تهاجمات خودش رو آغاز کرد و جانشینان چنگیز خان هم با همین تئوری و با همین نظریه قلمرو خودشون گسترش دادند، تمام آسیا رو در اوج قدرت گرفتند، روسیه رو هم تصرف کردند. این در واقع یک مبنای مشروعیت جدیدی رو مطرح کردند مغول ها که بر اساس اون حق حکومت رو برای خودشون قائل بودن و دیگران رو دعوت میکردن که از اونها اطاعت بکنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر. الان فرصتی پیش اومده که بخشی از این کتاب رو با صدای خانم ساختوار بشنویم و بعد دوباره در خدمتتون خواهیم بود.
مؤلفان و فقهای سنی پیش از رشیدالدین در تغییر و تعدیل اصول شریعت درباره حکومت و خلافت تا به آنجا پیش رفته بودند که سلطان، امام و خلیفه را به جای هم و به معنی فرمان روا به کار می بردند. ایشان ضرورت شرایط مقرر برای احراز مقام فرمان روایی یا خلافت را به طور صریح نفی کرده بودند و به حکومت سلطان به جای خلیفه تن می دادند.
به طور طبیعی خواجه رشیدالدین نیز پادشاه مسلمان ایران را حضرت خلافت پناهی یا پادشاه اسلام می‌خواند و او را به عنوان موتد اساس اسلام و اسلامیان، مظهر شعار شریعت نبوی، محیی مراسم ملت مصطفی، منبع زلال لطف یزدانی و صاحب دولت دنیا و وارث حکومت دین یا پاسدار شریعت و سیاست هر دو به شمار آورد. به ویژه که در این زمان بساط خلیفه عباسی بغداد دیگر وجود نداشته و خلیفه مستقر در مصر مورد تایید ایلخانیان ایران نبود. بر این اساس از نظر رشیدالدین حکومت دین و دنیا هر دو متعلق به ایلخان مغول بود. آنچه شنیدید بخشی از کتاب تحول مبانی مشروعیت سلطنت در ایران از یورش مغول تا برآمدن صفویان به قلم دکتر محمد رضا روزبهانی بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با محمد آسیابانی برای شنیدن بخش دوم گفتگوی ایشون با آقای دکتر روزبهانی. بفرمایید.
ممنون خانم ساختوار. آقای دکتر، صحبت شد راجع به اون دو نظریه، نظریه شیعه و سنی، که خب نظریه اهل سنت مفهوم خلافت رو در بر می گرفت و نظریه شیعه هم که بحث امامت رو پیش می کشید. خود مغول ها با این دو مفهوم چه کردن و بعد اینکه خب ما میایم میبینیم که مسئله سلطنت، سلطنت اسلامی توسط مغولان رواج پیدا میکنه، نظریه پردازان شیعه و سنی با این مفهوم سلطنت چطور کنار اومدن؟
سوال بسیار خوب و دقیق مطرح کرد. ببینید، مغول ها آمدن ایران رو تصرف کردند و بر قسمت شرق جهان اسلام مسلط شدند، خلافت عباسی رو سرنگون کردند. یعنی اون چیزی که به اصطلاح مبنای مشروعیت حاکمان بود و مردم رو قانع میکرد که اطاعت بکنه از بین رفت. حالا مغول ها چگونه خودشون توجیه بکنن؟ ببینید، میشود با زور قدرت رو گرفت ولی نمیشود با زور قدرت رو ادامه داد. مغول ها وقتی آمدن دیدن که میخوان بر یک جامعه مسلمان حکومت بکنند. این بود که وقتی که آمدن، به خصوص وقتی سلسله ایلخانان تشکیل شد و حول هلاکوخان مغول در ایران و قسمت شرق قلمرو به خلافت عباسی سابق قدرت گرفت، دید نمیتوانه مردم رو وادار به اطاعت بکنه مگر اینکه یواش یواش همراهی بکنه. اینکه میبینید شیعیان و حتی اهل تصنم بزرگانشون میان در درگاه مغلها و مشغول خدمت میشن. شما خاندان جومینی رو نگاه بکنید، سنی مذهب هستن. خواجه نصیرالدین طوسی رو ببینید، شیعه است. هر دو میان تو دستگاه مغول ها. ببینید، هر دو در شرایطی قرار گرفتن که، ببینید این رو من توی پرانتز بگم، ببینید تا قبل از حمله مغول ها اهل تسنن غالب بودن به لحاظ سیاسی، حالا اونها هم جایگاهشون از دست دادند. یعنی با شیعه و سنی دیگه تفاوتی به این لحاظ ندارن، مغول ها فقط اطاعت میخوان. اینجاست که با آمدن مغول ها شیعیان یک فرصتی پیدا میکنن که در عرصه سیاسی، اجتماعی و مذهبی فعالتر بشوند. مغولها روی دین خاصی تعصب ندارند. به همین خاطر هم عناصر شیعه مذهب و هم التسنن در دستگاه، اونهایی که حتی به لحاظ دینی خودشون توجیه میکنن که اشکال ندارد با حاکم ظالم هم همراهی کرد، میان وارد میشن. بعد کار به جایی میرسه حدود بعد از 40-50 سال بعد از روی کار آمدن هلاکو خان، میبینیم قازان خان مسلمان میشه. چرا مسلمان میشه؟ چون قازان خان میبینه نمیتواند بر جامعه مسلمان حکومت بکنه بدون اینکه با اونا همراه باشه. قازان خان مسلمان میشود، ارتباط خودشو با خان بزرگ مغول قطع میکنه و باز آنقدر زیرکی دارد در عین اینکه مذهب غالب رو یعنی التسنن رو میپذیرد نسبت به شعائر شیعه هم احترام داره، به زیارت قبور ائمه میره، بزرگان شیعه در دستگاه او هستند و حتی کار ایلخان مغول به جای میرسه در زمان اولجایتو جانشین قازان خان حتی او شیعه مذهب هم میشه. پس ببینید هم شیعیان و هم اهل تسنن میان با ایلخانان مغول همراهی میکنند، سیاست ها و رفتارهای اونها رو تعدیل میکنند و با این کارشون به حکومت مغول ها مشروعیت میبخشند. مغول ها حالا میشوند پادشاه مسلمان. اینجاست که تنها چاره‌ای که برای ایلخانان مغول میماند این است که بحث سلطنت اسلامی رو مطرح بکنن و این نظریه به وسیله اندیشمندان مسلمان مثل خواجه رشید الدین فضل الله همدانی که وزیر اونهاست تئوریزه میشه. یعنی ما برای اولین بار در ایران شاهد به وجود آمدن یک سلطنت اسلامی مستقل در ایران میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. بخشای دیگه از این کتاب رو با صدای خانم ساختوار بشنویم و بعد دوباره در خدمتتون هستیم.
خوبی می دانست که در مسیر افزایش و تثبیت موقعیت خیش به عنوان فرمان روای قلم روی وسیع و جدید به چیزی فراتر از رابطه نسبی با مغولان نیاز دارد. کسب مشروعیت از راه پیوند با چنگیزیان برای تصدیق فرمان روایش در آن مقطع به ویژه در میان صحراگردانی که پشتیبانی آنان برای تیمور بسیار اهمیت داشته کافی بود. اما در این حال او را به یک مقام درجه دوم تنزل می داد. این برای تیمور که شایستگی های بیشتری در خود سراغ داشت نه برای همیشه پذیرفتنی و نه مناسب پیشرفت و ترقی بعدش بود. بنابراین سعی کرده با الهام از اندیشه قرآنی که کامیابی های جنگی و سیاسی را ناشی از فضل الهی دانسته و اندیشه فرح ایزدی که فرمان روایان پیش از تیمور در ایران و سرزمین های اسلامی مورد استفاده قرار داده و تطبیق این اندیشه ها با وضع سلطه مطلقه‌اش را مشروعیت بخشد. همچنین این مفاهیم و عناصر جدید را به زمینه موروثی حقانیت خود بیفزاید. آنچه شنیدید بخشی از کتاب تحول مبانی مشروعیت سلطنت در ایران از یورش مغول تا برآمدن صفویان نوشته دکتر محمد رضا روزبهانی بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با محمد آسیابانی برای شنیدن بخش سوم گفتگوی ایشون با مهمان برنامه‌مون آقای دکتر محمد رضا روزبهانی.
آقای دکتر، یه بحث خوبی هم که تو کتاب هست و خب قاعدتا البته خب کتاب انقدر مفاهیم انقدر مباحث خوبی رو و گسترده‌ای رو مطرح کرده که نمیشه قاعدتا به همش پرداخت، ولی حیفه که ما به شخصیت تیمور نپردازیم تو این برنامه. تیمور لنگ از یک طرف خب افسانه‌های بسیاری پیرامونش هست راجع به بحث حالا دیانت و البته خب میشه گفت اسلام مناسکی رو که ایشون داره، مثلا خب صحبت‌های از راجبه، یعنی حالا بیشتر شبیه افسانه است بحث حافظ قرآن بودنش و اینها، ولی از یک طرف هم خودش رو نواده چنگیز معرفی میکنه، یعنی از دو جهت میخواد به حضور خودش مشروعیت ببخشه و خب البته نیروی یعنی قوه غالب نظامی هم هست توی ایران و سرزمین های اسلامی. چرا هر دو طرف رو مطرح میکنه؟ یعنی هم اون قضیه به اصطلاح ارتباط خونیش با چنگیز رو مطرح میکنه و هم خب اون بحث اسلام رو و مسلمان، یعنی از یک طرف مگه نمیشد مشروعیت خودش رو اثبات بکنه؟ این نکته خیلی مهمی، حالا اگر درباره این هم توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بسیار خوب، من یک نکته رو اول کار بگم، اول قبل از این به سوال شما پاسخ بدم. ببینید، محدوده این کتاب از جای آغاز میشود که دیگه خلافت عباسی وجود نداره. انتهای کتاب جایی است که دولت صفویه میاد سر کار. قبل از این، یعنی در قبل از آمدن مغول ها، ما مشروعیت خلافت عباسی رو داریم. روی کار آمدن صفویه، دولتی میاد روی کار که مبانی مشروعیت جدیدی رو مطرح میکنه. در این فاصله حدود 300 سالی که در واقع محدوده مطالعات این کتاب هست، ما یک مبنای یگانه نداریم دیگه. مشکل ما همینجاست. این که من گفتم تحول مبانی، به خاطر این است که شما تو این دوره دولت‌های مختلف رو می‌بینید، سلسله‌های مختلفی میان سر کار، که یکی از عمده‌ترین تلاش‌هاشون این است که مبنای مشروعیت جدیدی رو مطرح بکنن، به آزمون بگذارند، حرفی جدیدی بزنن و مردم رو برای اطاعت کردن از خودشون قانع بکنند. مغول‌ها چنین تلاشی رو میکنن، مبنای جدید رو میارن، موفق نمیشن، برمیگردن به دامان مشروعیت دینی. این اتفاق برای مغول‌ها میفته. در دوران فترت، یعنی از زمان مغول‌ها تا روی کار آمدن تیمور، شیرازه کشور از هم میپاشه دیگه. ما یک دولت واحدی نداریم دیگه، سلطنت مغول‌ها منتفیش، هرچند عده‌ای آرزوی بازگردندنش رو دارن. در این 50 سال سربداران میان به مبنای مشروعیت جدید رو مطرح میکنند. آل کرد به شکل دیگری، آل مظفر به نوعی دیگر، آل چوپان همینطور. اینها هم باز موفق نمیشن یک الگوی ثابت رو مطرح بکنن، و چون موفق نمیشن و نمیتونن یک پارچگی رو ایجاد بکنند، زمینه برای ظهور تیمور فراهم میشه. تیمور آدم بسیار زیرکی است. ابتدا بر اساس یک مبنای مشروعیتی که مبنای مغولی دارد، یعنی میگه من حق دارم بر اولوس جغتهای مسلط بشم، و با این ایده میاد ماورانهر رو میگیره. حالا میخواد بیاد این ورتر، بیاد قسمت خراسان، بیاد قسمت مرکزی ایران. تو این قسمت ها مشروعیت مغولی و ترکی جواب نمیده، مردم نمیپذیرند. اینجاست به عنوان یک فرد مسلمان که میخواهد قوانین اسلام رو پیاده بکنه وارد عمل میشه. ببین، یک چرخش، اون رو حفظ میکنه، یک چیزی دیگه اضافه میکنه، میاد اینجا با این توجیهات حکومت های سربداران و آل کرت و همه رو آل مظفر رو مطیع خودش میکنه، میرسه به مرزهای عثمانی. دولت عثمانی برای خودش مبنای مشروعیت قائله، داره با جهان غیر مسلمان میجنگه، سلطان بایزید قاضیست، سلطان قاضیست، با اون چیکار بکنه؟ توجیه اون چی باشه؟ اینجا که اینجا میگه من میخوام چیکار بکنم، من میخوام از دین دفاع بکنم، من حق دارم، در واقع مثلا من خلافت پناه هستم، من حق دارم بر جهان اسلام مسلط بشم. ببینید، تیمور مرتب مبنای مشروعیت خودش چیکار میکنه؟ عوض میکنه، و با همین دید حتی ممالک رو هم وادار میکنه ازش اطاعت بکنن. سلطان عثمانی رو هم که در جنگ شکست میده و قلمرو رو تابع قلمرو خودش میکنه و یک امپراتوری بزرگ درست میکنه با یک مبنای مشروعیت چند وجهی.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردید تو این برنامه تشریف آوردید.
من ممنونم از اینکه این فرصت در اختیار من قرار دادید. امیدوارم که اهل علم و فهم کتاب رو مطالعه بفرمان، و البته من به بسیاری از نقایص کتاب واقف هستم، منتها فکر میکنم که حرفایی برای گفتن وجود داشته باشه. البته من وظیفه خودم میدونم، از سرکار خانم دکتر آذر آهنچی که در نوشتن این اثر به من خیلی کمک کردن، و همچنین آقای دکتر صفتگل و دکتر غلام حسین زرگر ایجنجاد تشکر ویژه داشته باشم.
خیلی ممنون خانم اسحاق تبار، من از شما و همه شنوندگان محترم این برنامه خداحافظی میکنم.
خب بسیار سپاسگزاریم از حضور شما بزرگوارا در این برنامه سیم و زر.